بانشاد واقعا استاد جعفر شهری بله. که ما یادتون استاد بله ما با بله هم برنامه داشتیم اید و اینا بله. و خیلی هم به ما یعنی به خودمون فشار بله. میاریم که بالاخره ولی باز یکی دو بار
رادیو پیام بودیم
بله بله یادشون روانشون شاد پیام. واقعا
من یادمه که اون موقع همکاران ما اینجوری بود که مردم عزیزمون شنوندگان تلفن می‌زدن بعد همکارانمون این تلفن‌ها رو لیست می‌کردن بله. و نظریاتشون بله بله بله. بعد اینا خب بعضی یه وقت اتفاق می‌افتاد بله. تصادفاً از من تعریف کرده بودن
بله بله.
ولی شما می‌فرمودین اینا همه از استاد جعفر چریمن بله. می‌گفتن استاد اینا بله. از من تعریف کردن بله. اشکال نداره
بله. یادش
اینجاست تو همیشه اینجا
یادشون بخیر روانشون شاد. میخوام عرض کنم که حافظ اگر شاعر نمی بود این رو یعنی اجازه بدید که من عرض کنم واقعا یعنی باورم شده اگر شاعر نمی بود یک مهندس بسیار بسیار قوی و توانایی
در مهندسی کلمات
بله یعنی این حروف و کلمات بله. نشون داده
بله.
میتونست یه به اصطلاح آرشیتکت فوق‌العاده خیره کننده‌ای باشه
معمار کلمات
بله برای اینکه شما ببینید ملاحظه بفرمایید که متاسفم علامه قزوینی به هیچ سندی به هیچ نسخه‌ای ساعدو کرده دامن رشته ببینید رشته تسبیح اگر بکسه است سینا رو ببینید معذورم بدار شما این تسبیح رو التفات کنید تا ذهن به تسبیح میاد یاد مادر بزرگا و پدر بزرگا و یا پدرها میفتیم که سبحان الله این سین یعنی از این کارم نگذشته رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سینی سا ببینید چه کرده
با سین
دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود بعد علامه قزوینی بی آن که یه نسخه باشه دست کم تو این کارو بکن اب نداره مجازی و ریتم و ملودی این حروف رو به هم زده و کرده دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود دامن در برابر ساعد تمام ملودی سین رو به هم ریخته در واقع این بند تسبیح رو گسسته
حافظ از کردم در ابتدای عرایزم که حافظ خیلی شاعر اخلاقی اهل دامن
بله.
نیست
بله اینطوره و علامه قزوینی عجله کردن یه مقدار حالا میخوام
حالا رو... استاد موقعی که این نغمگی پخش میشد درباره بعضی حافظا گفتیم که
بله.
نوشتن شعر کردن که حافظ طرفدار جامعه پرولتاریایی
بله.
بوده
بله. بله.
مارکسیست بوده
بله. نه من مقصود دیگه داشتم حالا عرضم این است که تمام حافظا شما میبینید ساعد
بله.
و بالاخره علامه قزوینی نمیگه چرا این 60 دست نوشته ای که از سده نهم به جاست یه دونه دامن نیست
نداره.
که ما مجاز باشیم ما زمانی مجازیم که دست کم یک نسخه پوسیده به درد نخور قرن دوازدهمی دست کم
بالاخره یه چیزی دستمون باشه
یه چیزی سندی باشه
چیزی دستمون باشه
بخشی که به شاملو میتوان نقد کرد اینه که بخشیش رو یعنی نمیخواهم مثل گشاده دستی دیگران که براستی گشاده دستی کردن این نقد نکردن میخواهم بگویم 15% بی پشتوان است بعضی از اختیارات روانشاد شاملو اما نه من اونجا در برنامه تماشاگه راز اثبات کردم که 17 بیت حافظ رو ما ناگزیریم به روایت شاملو بخوانیم و الا معنا نمیده 17 مورد البته شاملو نیست
البته خود مرحوم مطهری به این اشاره نکرده
نه. خب چون اونشون نسخه شناس نیست که
بله بله.
و میخواهم این رو عرض کنم که شاملو هم پیش خود این 17 مورد رو شاید اختیار نکرده، بیشتر نظر به نسخه قدسی داشته، نظر به نسخه حکیم پسر وصال شیرازی ها، نظر به یغما جندقی و اون قاآنی شیرازی و یغما جندقی هم آخه با هم یه نسخه ای رو تصحیح کردن. یک نسخه دیگر که شاملو خرخالی اخیره، یعنی نه منظورم شیرازی ها، وصال و حکیم و قدسی اینا همه شیرازی ها. و
یه دستقیب هم داریم، یه دستقیب هم
داریم ولی رو چیز کار نکرده، یعنی حافظ این که نسخه مستقل به چاپ برسونه نه.
از کنم که
من هی شما رو نگاه میکنم میخوام ببینم موسیقی نداریم، ما هم تو یه تک داریم میریم.
بله، یا میخواین من مهمون شما باشم؟ آخه اختیار باید دست من باشه استاد، من باید بگم که موسیقی از میتونم خدمتتون که. ولی یک به نظر من یک جذابیت های دیگه هم نسخه استاد شاملو داره.
بله.
و اون این که غزل ها رو گاه عمودی نوشته.
بله دیگه.
و این به نظر بله. خیلی شازه و بله. خیلی دلیرانه است. بله. غیر از اولین مصرع اولین بیت سلام کار بله. کجا بود بله. بله. من خراب کجا. حالا اگر
حتما بعد که رفتیم اتاق فرمان یکی دو مورد رو که شاملو اختیار کرده به راستی و جزو بخوانی معنی نداره به پیشگاهتون و پیشگاه شنوندگان
اجازه میدین که
نفرمایید
خانش
بزرگ تسلط و توانایی بر حروف و کلمات و ملودی این حروف و کلمات داره که نمونه هایی رو مثال زدیم و اجازه میخوام از شما که باش. یکی دو نمونهی که میتوان اینا رو به دو سه شیوه خواند به پیشگاه شنوندگان شما تقدیم کنم. باش. تو که از مکارم اخلاق عالم دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. و یا تو که از مکارم اخلاق عالم دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. که من بر این باورم، امشب چقدر من کرده، بر این باورم که بهتر است ما هیچ گونه نشانه نگذاریم وقتی میخوایم این غزل رو چاپ کنیم، مثلا ویرگول نذاریم، که هر کی خواست عالم دگر و هر کی نخواست عالم بخوانه، اخلاق عالم دگری بخوانه. و یا در این شمارند این بیت حافظ عزیز که فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. خب این پیداست، اما من به گونه دیگر نیز میخوانم. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست بگوییم رواست. یعنی رواست نه این است که نه آقا تو غلط میگی، نه رواست یعنی این است که شما میفرمایید.
بله بله همین است که شما میفرمایید.
دقیقاً به دو شیوه و شکل میتوان ده ها بیت از حافظ بزرگ خواند و این شیوه خواندن ها ذهن ما رو هم تمرین میده. ممارست برای ممارست ذهنی فوق العاده برای گوینده مجری و هنرمند در واقع هنرجو فراهم میاره، زیرا چه تئاتر و چه اجرا یعنی هنرمندی موفقه، حالا در هر صحنه‌ای که بر این حروف و کلمات مثل خود حافظ بزرگ تسلط داشته باشه به راستی و الا کارش بی‌تردید.
همونطور که می‌فرمایید
و همونطور که باز می‌دونید، من خواهش می‌کنم از شما یکی دو جمله هم من خواهم گفت اگر شما شروع کنید. تو تئاتر خیلی اون روزای اول تمرینه برای اینکه دهان این هنرجو باز شه، انواع تمرین ها رو میدن. من دوست میدارم که از شما خواهش کنم که نمونه از این تمرین دادن ها که رفته رفته هنرجو تسلط پیدا کنه بفرمایید. چشمتون دیبرد
امرتون رو اطاعت میکنم بعد از یک رفته.
حتما حتما.
هموطنان جان، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح الله هستم و میهمان گرامی و ارجمندم جناب آقای استاد حسین آهی هستن. خیلی خیلی سپاسگزارم از همکار نازنینم، دوست رفیق بالفعل استاد رضا خضرایی عزیزمون که تشریف بردن و تشریف بردن. من میخواستم خدمت استادهایی عرض بکنم که خب تئاتر یک ماهیت زبان دراماتیک داره که خیلی مهمه و اون رو خیلی به شعر نزدیک میکنه، همچنان که شما خیلی بهتر از من بنده میدونید که از تراژدی های دیرینه سال گذشته یونان تراژدی نویس ها شاعر بودن، مثل سوفوکلس
متن همه شعر بود.
بله شعر بود. بنابراین بازیگر باید که متن رو فهم میکرد. که اینه هو شعر همونطور که میفرمایید، یعنی آکسان گذاری ها روی فهم بازیگر از نقش بود و دیالوگ هایی که داشت، بیانی که داشت. اما ضمن این که این خیلی خیلی اهمیت داشت و دیگر اهمیت در لحن گویش بازیگره.
بله.
ما درباره لحن گویش بازیگر معمولا خیلی اهمیت داره و خیلی بیتر. کار میکردیم و یک مثال آموزش لابراتواری داشتیم، میگفتیم که شما با زبان مثلا با زبان خوش به یک مثلا گربه ای که متوجه نمیشه شما چی میگین ولی با لحن شما سر و کار داره، به یک گربه ای بگین که با زبان ای گربه فلان فلان شده، بیا میخوام اذیتت کنم، سرتو ببرم، میخوام آزارت بدم، اون دم تکون میده میاد در آغوش شما. حالا اگر شما با یک لحن خشنی به همون گربه بگین که بیا من میخوام به تو خوراکی بدم، میخوام نوازشت بکنم، گربه از ما فرار میکنه. من میخوام با این مثال پیش پا افتاده عرض بکنم که چقدر لحن در خانش بازیگر اثر داره
و این عمومیت داره. به راستی برای همین ما اگر تعمیم بدیم اساسا رسانه رو به همه فضاهای هنری و هنرمند رو در واقع اختصاص ندیم که به یک حوزه دو حوزه، همه ناگزیرند به گونه‌ای با تأکید و و اکسان و تکیه درست آشنا بشن. من اون مصرع به خاطرم اومد که شما یه مثال رو زدید فرمودید، من عرض میکنم این مثالم بد نیست که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ما در پیاله عکس رخ یار، ما در پیاله عکس رخ یار، ما در پیاله عکس رخ یار، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم که این است و جز این نیست که این اتفاق افتاده. حالا کدام تأکید برای این مصرع ضروری تره؟ من به پیشگاه شنوندگان باید عرض کنم دیدند مینیاتورهای قدیمی رو که تصویر یا پرتو ساقی در جام افتاده.
بله.
پس ناگزیریم این بیت رو این گونه بخوانیم که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم.
بله.
یعنی تأکیدمون بر روی پیاله باشه.
بله.
و نه بر واژگان دیگه.
زیرا یکی ویژگی های استادایی از زبان حافظ اینه که بلافاصله به خورد مخاطبش میره. بلافاصله
بله
بخشی از حافظه اون میشه.
بله
بخشی. من میخوام عرض بکنم که حافظ چنان دلیری کرده و چنان توانایی داشته در زبانی که به کار می برده. بله. چون که شما بهتر می دونید که زبان یک امر بطئیه، یعنی خیلی زمانبره. مثلا اگر که یک واژه یا ترکیب واژگانی نوعی شما ابداع بفرمایین، این خیلی زمانبره تا مردم اون رو تو مشت خودشون بگیرن، زبان خودشون
گفتم بکنن. یک بار خدمتتون کلمه جانی که شما به کار میبرین الان دیگه بین المللی شده، همه رادیوها یعنی اینجور دیگه، واقعا طول یعنی واقعا زمان
میبره. حالا حافظ فرض کنیم همین کلمه رند که مخترع معنی جدیدش خودشه، واقعا این رند خب قبل از او معنی بدی داشته. بله، اصلا ناسزا بله، بوده بله، دشنام بوده،
هیچگر رند را سین دادن
که بیحقی بله، 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 بله،
بله.
خب این معنی یه مش مثلا هیلگر
بله،
یه
بله،
نادان
بله، اوباش
ارازل اوباش
بله،
اما بله، حافظ حالی به حالی چنان این
تا انسان کامل برکشیده
بله، و در دوران خودش
بله،
وارد زبان مردمش میشه
بله،
در حالی که دیگرها حتی قبل از او بله، رند رو به همین معنی که اراده کرده
بله،
حافظ به کار بردن در زبانشون اما نشده
بله، بله، بله،
مثل بله، خیلی ها سعدی
بله،
مثل
بله،
خیلی ها سنایی
بله، بله،
اما نشده، حافظ که حافظ که این رو وارد زبانش میکنه
بله،
به زودی
بله،
زبان مردموار میشه، افواهی میشه
و ما باید بپذیریم که باز من بنده بر این باورم که شعر تنها هنر ملی ماست
بله،
و باید بپذیریم که چه بخواهیم چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، شعر حافظ میتونه به جای شعر تنها هنر ملی ماست، شعر حافظ هم قرار بگیره. زیرا چه بسیار از ابیات او که در شمار امثال سائر قرار گرفته و مردم باهاش زندگی میکنن، و چه بسیار بیت هایی که همه با همه جهانبینی ها متضاد میخوانن و لذت میبرن و این
که موضوع به نظرم موضوع انسانیه.
بله،
چون موضوع بله، عدالت آزادی بله، حقیقت بله، جانبداری بله، از حقیقت و عدالت و آزادی بله، انسان
ضد فریبکاری، ضد ریاکاری،
ضد ریاکاری،
ضد
تعصب،
جنایت
بله، بله، بله،
اینه، اینه دیگه حاصلش این میشه
بله.
و جالب اینه که این گفتن که از شهریار، من یک بارم عرض کرده بودم برای سرزمین های استبداد زده ما مردم ایران که استبداد هزاران سال داریم و به راستی سرزمینی استبداد زده ایم، عرض میکنم که اگر حافظو نداشتیم چه خاکی به سرمون میکردیم و این شگفتیه به راستی. یعنی کلمات او در واقع نقش مرهم رو بازی میکنه،
به خصوص بعد از اون مصائب مثل مغول‌ها و خودش هم در دوران ایلخانی
بله 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 بله.
استاد آهی ببخشید، ما مناسک این برنامه اینه که درباره اون هنرمند ادیبی که دعوت میکنیم درباره خودش کنجکاوی میکنه.
بله بله، من که میدونید که
آخه من میخوام برسم به این که بگم من از زمان دانش آموزی شاگرد شما بودم و در زمان دانش آموزی از منظر شما استفاده میکردم.
میدونید تو پیام که من هنوز اسم خودم هم نمیگم و اینا دیگه التفات دارید، اسم دوستانو میگم، یعنی من واقعا اونجوری خجالت میکشم، اون وقت نفرمایید از این نظر. این همین که من شما رو دوست میدارم و شنوندگان رو افتخار میکنم.
من پوز بدم که
نگین
از دوران جوانی نوجوانی از شاگردان شما بودیم.
من تاتی می کردم در واقع، گفتش که دست ما رو به مهر میگرفتید.
و بگم که استاد بزرگ ما، استاد جلال الدین همایی گرامی ما،
شما
در همون دوران که ما شاگرد بودیم مثل حالا، اون موقع ایشون بر کتاب شما عروض شما مقدمه نوشتن و استاد همایی بزرگ چه تجلیلی کردن و چقدر شما الگوی ما بودیم در زندگی.
نفرمایید استاد.
خب نمیذاریم بپرسم دیگه،
قربونتون برم. نفرمایید.
خب استاد اونا رو نپرسم، وضع مالیتون خوبه؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر، من به قدری توکل دارم که آسمان و زمین پشتوانمه.
میخواستم معمولا ما از میهمانان عزیزمون در موضوع مالی مصداقی میگیم مثلا ماشینت چیه؟ بره. من الان از شما میدونم باید بپرسم کفشتون چیه؟
نفرمایید. هنوز اینقدر چیز نشدم، یعنی بله این است که یه بیت دیگه.
خب یه چیز دیگه هم عرض بکنم، کنجکاوی کنیم درباره حافظ. حافظ کارمند عوارضی بوده، یعنی
چرا؟
که شما فرمودین که بله. از شاهان سله میگرفتن یا اینکه بله.
سنت بوده دیگه.
بله همه بله، حتی بله. فردوسی آزاده بزرگ بله. اما میخوام عرض بکنم که ظاهرا فقط حافظه که یک کاری داشته، حقوق میگرفته، مثل همین عوارضی کرج هست که از ماشینا پول میگیرن.
نه یه مدتی یه مدت خیلی کوتاهی از اون به قول معروف عوارضی برخوردار میشده، نه عوارضی رو اداره میکرده، برخوردار میشده. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، در اداره مالیات فلان مقدار رو به فلان دانشگاه اختصاص میدادن، همین دوره های قبل یا سخنی دیگر که الان مناسبت نداره. اشکالی
خیام هم بوده، خیام هم حقوق بگیر بوده که یه جایی که اون کارگزاری که میگه چرا من تعجب میکنم چرا به تو اینقدر حقوق میدن، میگه که شبیه تو صدها نفر هستن ولی شبیه من
نمیم چیزی. و اینا مدتهای کوتاهیه دیگه، نه این که بگم اشکال داره، سنت این بوده. یعنی اساسا سنت این بوده و شگفت‌آور این است که سعدی یا حافظ و یا صاحبی که اینا چیز داشتن، در واقع حقوق داشتن، گاهی این آخه ما قرون وسطا رو یا نشناختیم به راستی و در سرزمین ما بسیار شگفت‌انگیزه که سعدی از همون کسی که حقوق میگیره که ذل الله میدونن بل. او رو شوخی نیست که بعد میگه که به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، تو گویی که داره با بچه دو ساله حرف میزنه، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای، تنبه میده. میخوام بگم در این حال که مستمری هم میگیرن ولی به اون شکل به هیچ تردیدی، یعنی ستایش نمی کنن. ستایش منظورم به معنی دیگر است،
اینی
که
تملق نمی کنن. بله. تبسمت
نه، گاهی بله. عبادت میکردن پادشاه رو.
عرض کنم که ضمن این که در زمانی است که فلسفه قدغنه،
بله، زمان خیام قدغنه.
بله.
چون اساسا خواجه نظام الملک نظامی ها رو تأسیس کرد برای اینکه دکون این قضایی و دکون فهم رو به هم بریزه.
بله.
یعنی اصلا بگه فهم ممنوع. یه بخشی هم که عرفای ما حالا یه بخشی که با عقل مخالفن، خیلی مثلا نه فکر نکنن که واقعا مقصودشون عشق است و اینا، نه واقعا باور دارن بخشیشون که اصلا عقل، برای اینکه عقل اومد دیگه تو اون وقت خیلی مصیبت ده.
حافظ هم عقلی مسلک
دیگه حالا این منتها چون فرصت
قلبی ما مسلکه.
بله 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 به تفصیل اینا رو
بله عرض کنم که فرصت بدیم عقل یک نفسی بکشه تاختی بریم
بله تاختی بله بیار.
این که چرا حافظ از مشایخ نیست، چرا حافظ خواجه است؟
معمولا خواجه رو به اینایی که اندک تعینی دارن از وزیر،
خب سعدی تعین نداشت
زمان، آخه زمان سعدی خودش داره دیگه، شیخ کم نیست، شیخ پیداست که هم در نظامیه ادرار داشته به یه معنای، همین که مقام هنوز هم این در بسیاری از ممالک و شهرها این مرتبت رو حفظ کرده، اما خواجه
وزیر و وکیل و
بله دیگه
تعیونش این
بله دیگه و بالاخره مدرس هم بوده و
مدرس بوده
بله بله مدرس هم بوده، مقدمه گلندام پیداست دیگه، منابعی که میخونده، منابعی که تدریس میکرده، این اگر ما قول او رو بپذیریم پیداست که خیلی عزیز بوده دیگه.
استادایی من یک کنجکاوی دارم شخصا، اینهایی که با مصحف زلف گره میزنند، حالا نه الزامن با قرآن کریم، در شرح حال داستایوفسکی من میخونم وقتی که با امپراتور زاویه پیدا میکنه و محکومش میکنن به اعدام، بعد میفرستنش سیبریه و بعد اونجا یک سوار نظامی تاختی میاد و میگه که امپراتور یک درجه تخفیف داده و این به اینه که در سیبریه بمونه و به کار اجباری و اینها، میگه که اونجا تنها کتابی که در دسترس من بود یک نسخه از کتاب مقدس بود که جرواجر شده بود، کهنه شده بود. خیلی خوب، من کنجکاویم اینه که چرا ادبای درجه یک، اونایی که خیلی تو کار خودشون شازن بلدن، اینا معمولا یک زلف مثل حافظ، یک زلف گره زده با مصحف دارن، چرا؟ چجوریه؟
بله دیگه، برای اینکه غمشون زیاده، به ناخودآگاه ناگزیرن به یک چیزی تکیه کنن، یا به تعبیر
به پناه حافظ که با قصص بیشتر
بله،
سر کار
داره، پناه ببرن دیگه. طبیعیه، برای اینکه حافظ انقدر در روزگار خودش ظلم دیده بوده نه برو روا یافته، چندین بار قتل عام شد شهر، تا اونجایی که میگه که عالمی دیگر بباید ساخت، وزنو آدم حتما باید با یا نکره یا وحده بخونیم، با یا حاصل مستری نخونیم، بعضی ها آدمی میخوانن، برای این عرض میکنم. حالا مقصودم این که این همه وحشت رو
این طرح نو در اندازی مصحف، این چیه تعبیرتون؟
همین، این باید از این وحشت به یه چیزی پناه ببره دیگه.
خیلی خوب،
اما سقف نو که در واقع خودش عمل کرده دیگه، به راستی چه سقف بلند بالایی از دیوان فصاحت بنیان و بلاغت ارکان او، چه سقفی تا آسمان برین برکشیده این سقف.
این به هیچ این من معنوی حافظه
دیگه، هر چی هست
نیست
دیگه، هر چی هست همینه دیگه، یعنی
ولی پیشنهاد خوبه.
بله، این ایهام همین به انواع اصلا لطف کارینه دیگه، به هر معنی میتوان. اما همین الان به یادم اومد، چون تا شنیدم این بیت غلط خوانده شده، خواندن سواد سحر است. و اخیراً دیدم باز یکی از استادان دانشگاه این گونه خواند و پیداست، یعنی خود بیت به گونه زمینه داره. چشم جادوی تو خود عین سواد سحره، جادو و سحر. ببینید ملودی کلام شما رو میکشه که جادوی سحر بخونی. چشم جادوی تو خود عین سواد سحر ددددم دم. ببینید فعلاتون فعلاتون ف... یعنی ملودی میکشه.